وقت می گذشت. سپیددندان جست و خیزهای عجیب خود را همچنان تکرار می کرد و چیروکی با اطمینان مبهم و دورنمایی به اینکه دیر یا زود به هدف خود خواهد رسید در سماجت خیش باقی بود. گوشهای بولداگ به شکل پارچه ریش ریشی آویخته بود. بر بدنش بیش از 100 زخم وارد آمده و لبش نیز دریده بود و از آن خون می ریخت. گاهی سپید دندان تلاش می کرد که او را به زمین در غلطاند و بر سینه‌اش قرار گیرد، ولی چون شانه های او بلندتر از شانه حریف بود، این کار امکان نمی پذیرفت. با این وصف سپید دندان چند بار این نقشه را دنبال کرد و در یکی از پرش های بلندی که برداشت از روی تنه چیروکی رد شد. پای سپید دندان برای نخستین بار در عمرش لغزید و در یک لحظه کوتاه در هوا چرخید، سپس به چالاکی گربه برگشت ولی موفق نشد روی دو پا بند شود. بچه گرگ به سنگینی تمام به پهلو افتاد و چون خواست بلند شود، دندانهای بولداگ در گلویش فرو رفته بود. دندانهای بولداگ به جای حساس گیر نکرده و قدری پایین تر از بیخ گلو نزدیک سینه فرو رفته بود، ولی به هر صورت محکم بود. سپید دندان با رعشه یأس‌آمیزی سرش را تکان داد و کوشید که این دندانهای فشرده را بگشاید و این بار سنگین را که به گردنش آویخته بود بیاندازد. حرکاتش دیگر به آزادی و راحتی صورت نمی گرفت. به نظرش می آمد که گردنش در تله آهنینی افتاده است و بیچاره چنان از جا در رفته بود که می خواست دیوانه شود. بیم مرگ ناگهان در درون او سر بلند کرد و ترس یأس‌بار و پروحشتی سراپای وجودش را فرا گرفت. سپید دندان به چرخیدن و پیچیدن و دویدن به چپ و راست پرداخت. گویی این تقلاهای او برای این نبود که خود را از زیر آن بار سنگین که به گردن داشت راحت کند، بلکه برای این بود که اطمینان یابد هنوز زنده است. بولداگ برعکس خونسرد و آرام بود و تقلایی نمی کرد. فقط توجهش به این بود که گرفته را نگاه دارد. گاهی تلاش می کرد که روی دو پا بلند شود و او نیز سپید دندان را تکان دهد، ولی بلافاصله سپید دندان او را بلند می کرد و در حرکات مذبوحانه و دورانی خود به دنبال خیش می کشید. چیروکی آمدن تسلیم غریزه خود شده بود. او می دانست که کار اساسیش این است که گرفته را محکم نگاه دارد و از شادی حسن انجام این وظیفه گاهی لرزش های نشاط انگیزی پیدا می کرد. شیطان خونسردی خود را از دست نمی داد و چشمانش را به موش مردگی روی هم می گذاشت و بیان که بدنش را جمع کند خود را رها کرده بود که به هر جا حریف می کشد برود و به هر جا هم تصادم می کرد اعتنایی نداشت. سپید دندان وقتی از خستگی بیحال شد از حرکت و تقلا باز ایستاد. هیچ کاری نمی توانست با رقیبش بکند. هرگز در عمرش چنین بلایی به سرش نیامده بود. بار آخر نقش زمین شد تا بتواند نفسی تازه کند. بولداگ بیان که گیره دندانهای فولادینش را از هم بگشاید تلاش کرد که سپید دندان را کاملا به پشت برگرداند. سپید دندان در برابر این تلاش مقاومت به خرج داد، ولی حس کرد که آن فکین توانا با حرکت موضعی غیر محسوسی به طرف شاهرگ گردن او می سرد و بالا می رود. سپید دندان نیز با حرکت تشنجی مخصوصی که ناشی از ترس جان بود موفق شد که گردن چاق و کلفت چیروکی را در آنجا که به شانه می چسبید گاز بگیرد، ولی بلافاصله مجبور شد که گرفته را رها کند و فقط به دریدن آن اکتفا کرد، زیرا او از گوشت بی استخوان اطلاعی نداشت و فکینش به این کار عادت نکرده بود. در این اوان تغییری در وضع دو حریف پیدا شد. بولداگ موفق شده بود سپید دندان را به پشت در غلطاند و در حالی که گلوی او را محکم چسبیده بود بر شکمش سوار شد. سپید دندان دست و پای خود را جمع کرد و مانند گربه با چنگال خود به خراشیدن و دریدن شکم حریف پرداخت. چیروکی روی محور دندانهای خود که ثابت شده بود چرخی زد و از روی شکم سپید دندان پایین افتاد، وگرنه از این حمله غیر مترقبه شکمش پاره شده بود. لیکن تقدیر مانند فکی که به گلوی سپید دندان آویخته بود و در هر فرصتی به طرف شاهرگ گردن او می‌سرید، بی‌رحم و سنگدل بود. تنها چیزی که مرگ گرگ جوان را به تأخیر انداخته بود، پوست محکم گردن و پشم زخیم و انبوه گلوی او بود. این پشم در دهن بولداگ تشکیل گلوله بزرگی داده بود که مانع از فرو رفتن دندان در گوشت می شد. با وجود این، چیروکی هر بار مقدار بیشتری از این پوست و پشم را در دهان خود جای می داد و بدین طریق سپید دندان را که لحظه به لحظه مشکلتر نفس می کشید خفه می کرد. نبرد ظاهراً خاتمه یافته بود. آنهایی که بر سر چیروکی شرط بسته بودند بلبل زبانی می کردند و قیمت شرط را بالاتر می بردند. آنهایی که برعکس سپید دندان را انتخاب کرده بودند دل سرد شده و حاضر بودند گروی خود را به 10-1 و حتی به 20-1 قیمت بفروشند. ناگاه دیدند که مردی از میان جمعیت پیش آمد و به وسط میدان رفت. این مرد بیوتی سیمز بود. بیوتی انگشتش را به طرف حیوان محتضر دراز کرد و با لحن ریشخند و مسخره‌ای قاه قاه خندید. اثر این حرکت فوری بود. سپید دندان که دچار خشم و کینه وحشتناکی شده بود، هرچه قوه و نیرو در بدن خود باقی داشت جمع کرد و از جا بلند شد. ولی پس از اینکه آن عجل معلق را یک بار دیگر با خود به دور میدان کشید، خشم و غضب او تبدیل به وحشتی جانفرسا گردید. چشمش دیگر به جز مرگ مسلم که گلویش را گرفته بود، چیزی نمی‌دید. و در حالی که می لرزید و می غرید و می افتاد و بلند می شد و دشمنش را با خود از زمین بلند می کرد، لحظه چند بیهوده جنگید، ولی نه برای اینکه هوای پیروزی در سر داشت، بلکه از این نظر که شاید خود را نجات دهد. سپید دندان دوباره از پا در آمد و به پشت افتاد. بولداگ از این فرصت استفاده کرد و باز مقدار بیشتری از پوست و پشم گردن او را در کام خود فرو برد. خفقان کامل نزدیک بود. فریادها و کف زدنهای جمعیت به افتخار فاتح آغاز شد و صدای چیروکی چیروکی از مردم برخاست. چیروکی بیان که لحظه‌ای از کار خود غافل بماند، با تکان دادن دم موشی خیش به جمعیت جواب داد. ما بین دم کوتاه و حقیر و فک توانا و پولادین او به هیچ وجه تناسبی موجود نبود. یکی با شعف تمام تکان می‌خورد و می‌رقصید و دیگری بی‌رحم و بی‌امان در گلوی حریف ثابت شده بود و باز نمی‌شد. در این اثنا وقفه‌ای در کار تماشای مردم پدید آمد و صدای زنگوله‌ای توأم با اوئوی سگ‌های سورتمه تنین افکند. تماشاچیان به تصور اینکه پلیس سر رسیده است همه به طرف صدا برگشتند، ولی پلیس نبود. سورتمه با سرعت تمام از جهت مخالف قلعه می آمد و دو مردی که در آن نشسته بودند بیشک از سفر تحقیقاتی یا معاینه محلی باز می گشتند. مسافران وقتی جمعیت را دیدند، برای آنکه از علت این ازدحام و تجمع آگاه شوند، سگ‌ها را نگاه داشتند و رو به مردم آمدند. مردی که سگ‌ها را می راند سبیل داشت. مرد دیگر که جوان قوی هیکلی بود ریشش را از بیخ تراشیده بود. چهره مرد جوان از خون سالم و هوای سرد و سرعت سیر سورتمه سرخ شده و گل انداخته بود. سپید دندان همچنان در حال جان کندن به سر می برد و دیگر یارای جنگ نداشت. فقط گاهی تشنجات غیر ارادی او را از جا بلند می کرد و می انداخت و قیافه دفاع به او می داد. اما معلوم بود که آن نیز با آخرین نفس رو به خاموشی می رفت. بیوتی سیمز یک ثانیه او را از نظر دور نداشت و حتی سر رسیدن تازه واردین نیز نظر او را منحرف نکرده بود. بیوتی وقتی دید که چشمان قهرمانش تار شده و رو به بسته شدن است و دیگر کوچکترین امیدی به پیروزی وی نیست، گرداب توحش و سبائیتی که مغز علیل او را در خود فرو برده بود طغیان کرد و مختصر عقلی را هم که در آن مغز باقی بود با خود شست و برد. مردک وحشی چون نمی توانست به دیگران بپرد، با کمال بیرحمی به طرف سپید دندان پرید و به قصد زدن حیوان مظلوم جلو رفت. فریاد اعتراض همراه با سوت از تماشاچیان بلند شد، ولی هیچ کس از جا نجنبید. بیوتی سیمز با پاشنه پوتین های میخدار خود پشت حیوان را به باد لگد گرفته بود که ناگاه حرکتی در میان جمعیت افتاد و همه کوچه دادند. این حرکت از همان جوان قوی هیکل بود که بدون تعارف و ملاحظه مردم را از چپ و راست پس می زد و راهی برای خود باز می کرد. جوان وقتی وارد میدان شد که بیوتی سیمز مشغول زدن سپید دندان بود و در آن لحظه یک پایش را بلند کرده بود که بر سر حیوان فرود آورد. موقع مناسب بود و مرد جوان از آن استفاده کرد و چنان مشت محکمی به صورت بیوتی کوفت که بدبخت مانند پر کاه از زمین بلند شد و در هوا معلق زد و با شدت هرچه تمامتر به پشت به روی برفا افتاد. آنگاه مرد جوان رو به طرف جمعیت کرد و با صدای بلند فریاد زد:
ای بی غیرتا، ای وحشی.
خشمی زاید الوصف ولی موجه و مقدس او را فرا گرفته بود. از چشمان خاکی رنگش برقی عجیب چون درخشش فولاد به طرف جمعیت ساطع بود. بیوتی سیمز که از جا بلند شده بود با ترس و لرز به سوی تازه وارد پیش آمد. جوان که مقصود او را نمی دانست و از شخصیت کثیف و پست او بی خبر بود، به تصور اینکه به قصد نزاع آمده است شتاب کرد و صورت او را با مشت محکمتری کوبید.
ای وحشی پس فطرت!
بیوتی سیمز که بار دیگر نقش بر زمین شده بود چون این تشخیص داد که فعلا زمین برای او امن‌ترین مکان است و به همین جهت بیان که خیال بلند شدن به سرش بیفتد در همونجا دراز کشید. جوان رفیقش را که به دنبال او تا به وسط میدان آمده بود صدا زد:
ای مات، اینجا بیا بهم کمک کن.
دو مرد مسافر به طرف جنگجویان خم شدند. مات سپید دندان را نگاه داشت و جوان کوشش کرد تا دندانهای چیروکی را از هم باز کند، ولی هرچه با دستهای نیرومند خود تلاش کرد فایده ای نبخشید. عرق از سر و رویش می ریخت و به نفس نفس افتاده بود و گاهی نیز زیر لب زمزمه ای می کرد و می گفت:
ای وحشی، ای وحشی پست.
جمعیت شروع به زمزمه کرد و غرید. آنهایی که جسورتر بودند اعتراضی کردند و گفتند که این ناخوانده ها مزاحم تفریح و سرگرمی ایشان شدند، ولی وقتی جوان دست از کار خود می کشید و نگاه شرربار خود را به ایشان می دوخت و با کلمات وحشی های بی شرم آنان را مخاطب قرار می داد، همه خاموش می شدند. سرانجام مات به حرف آمد:
ببخشید مستر اسکات، زحمات شما بی خوده، محاله بتونید این دوتا را از همدیگه جدا کنید.
هر دو مرد از جا بلند شدند و به دو حیوان جنگجو که همچنان به هم چسبیده بودند نگاه کردند.
ببینید هنوز خون از گردنش نیامده و به این زودی نمیمیره.
تا چند لحظه دیگه میمیره. مگه نمیبینی بولداگ دندون خودشو قدری بالاتر برده؟
اسکات چندین بار به شدت تمام بر سر چیروکی کوبید، ولی دندانهای آن حیوان لجوج از هم باز نشد. بولداگ در جواب دم کوتاه خود را تکان می‌داد، یعنی می‌خواست بگوید که معنی این کتک‌ها را می‌فهمد، ولی او نیز دارای حق و وظیفه است و برای انجام آن وظیفه از باز کردن دندان‌های خود معذور است. اسکات رو به جمعیت فریاد کرد:
ای با شما، کسی خیال نداره کمک کنه؟
ولی فریاد او بی‌نتیجه ماند. همه او را مسخره کردند و دستورهای مضحک و خنده‌داری به او دادند و با شوخی آمیخته به خشم به ریشش خندیدند. اسکات در جلد چرمینی که به کمر داشت جستجو کرد و هفت تیری از آن بیرون کشید. سپس لوله هفت تیر را در فک چیروکی فرو برد و چنان محکم چرخاند و زور داد که صدای برخورد فولاد با دندانهای بولداگ واضح به گوش رسید. دو مرد به زانو در آمده و روی دو حیوان خم شده بودند. تیم کینان به طرف میدان آمد و در جلوی اسکات توقف کرد و دست روی شانه او گذاشت.
آی امو، دندوناشو نشکنه.
اسکات در حالی که لوله هفت تیر را در دهان بولداگ می آورد و می برد گفت:
اگه دندونشو نشکنم مجبورم گردنشو خورد کنم.
صاحب چیروکی با لحن آمرانه تری تکرار کرد:
اترام امو، دندوناشو نشکنی میگم.
ولی تو پتاشر اون نتیجه نگرفت و اسکات اعتنایی نکرد. فقط چشمانش را به سوی مخاطب بلند کرد و با خونسردی تمام گفت:
این سگ مال توه؟
تیمکینان با غرش خفیفی جواب مثبت داد و اسکات دوباره گفت:
خیلی خوب، از تو به جای من دهنشو باز کن.
اما من عادت ندارم تو کاری که وارد نیستم دخالت کنم. من هیچ وقت نمیتونم این قفل رو وا کنم.
پس برو گم شو و بی خود من اذیت نکن. در این بین اسکات موفق شده بود لوله هفت‌تیر را به کنار فک پایین بولداگ گیر بدهد. بالاخره اینقدر تقلا کرد و زور زد تا لوله هفت‌تیر از آن طرف دهان سگ بیرون آمد. وقتی این کار انجام شد، اسکات مثل اینکه از اهرمی استفاده می کند لوله را به بالا فشار داد و آنگاه دندانهای بولداگ کم کم باز شد. مات هم به تدریج گلوله پوست و پشم گردن سپید دندان را از دهان نیمه باز چروکی بیرون می آورد. اسکات رو به تیمکینان که هنوز در آنجا ایستاده بود کرد و با لحن قاطعی به او فرمان داد:
بیا سگتو بگیر.
تیمکینان اطاعت کرد و خم شد و چیروکی را که دهانش با آخرین فشار هفت تیر کاملا باز شده بود محکم گرفت. بولداگ دست و پا می زد و می خواست باز بر شکار خود بپرد. اسکات دوباره فرمان داد:
ببرش بیرون.
تیمکینان و چیروکی در حالی که هر دو یکدیگر را می کشیدند در انبوه جمعیت فرو رفتند. سپید دندان کوشش های بیهوده‌ای کرد که از جا برخیزد و در همان لحظه که نزدیک به بلند شدن بود پاهای ضعیفش لرزید و نرم و سبک دوباره بر زمین افتاد. چشمانش نیم بسته و مردمک آن تار و کدر بود. دهانش باز و یخ کرده و زبانش آویخته و بدنش بی‌حس و متورم شده بود. قیافش شبیه به سگی بود که به قصد کشت او را خفه کرده باشند. مات او را معاینه کرد.
حالش خیلی خرابه ولی هنوز نفس میکشه.
در این بین بیوتی سیمز که از جا بلند شده بود نزدیک میشد.
مات، یه سگ سورتمه خوب چقدر قیمت داره؟
راننده سورتمه که هنوز در برابر سپید دندان دو زانو نشسته بود لحظه حساب کرد و گفت:
$300.
و واسه همچین سگ مردنی و از کار افتاده چقدر باید داد؟
خب نصفش.
های آقا، های وحشی، میشنوی؟ من سگ تو رو بر میدارم و $150 بهت میدم.
اسکات کیفش رو از بغل در آورد و اسکناس ها رو شمرد ولی بیوتی هر دو دستش رو به پشت گرفت و از پذیرفتن وجه امتناع کرد.
من فروشنده نیستم.
ها؟ فروشنده نیستی؟ ولی باید باشی، برای اینکه من خریدارم. بیا بگیر پولتو، سگم مال منه.
بیوتی سیمز که همچنان دستها را به پشت گرفته بود عقب رفت. اسکات با خشونت به جلو رفت و مشتش را بلند کرد که بزند. بیوتی تا شد و ناله ای کرد:
آخه منم حق دارم.
تو به این حقت پشت پا زدی، از اون عدول کردی. حالا پولتو ور میداری یا مجبورشم که بازم بزنمت؟
خیلی خوب من پولو ور میدارم ولی راضی نیستم. این سگ مال منه، مثل اینه که شما دارید از من میدوزینش. آخه هر آدمی واسه خودش حق و حقوقی داره.
آفرین کاملا درسته، آدم واسه خودش حق و حقوقی داره، ولی تو که آدم نیستی، تو یه وحشی کثیفی، تو ایوونی. بگیر پولتو.
باشه، این باشه تا من به دافسون بیام. آخه قانونی هم هست که به داد من برسه، اونجا ازت شکایت میکنم.
اگه تو دافسون لب از لب باز کنی میدم تو رو تبعید کنن، فهمیدی؟
لعنتی.
با تو هم، فهمیدی؟
آره
چی؟
آقا.
در این اثنا صدایی از میان جمعیت برخاست که می گفت: بچه ها مواظب باشید، یارو گاز می گیره. و پشت سر این حرف قهقهی خنده های ممتد در فضا پیچید. اسکات پشت به مردم کرد و به کمک رفیقش که سپید دندان را به طرف سورتمه می کشید شتافت. عده‌ای از تماشاچیان دور شده بودند. عده‌ای دیگر تشکیل دسته‌های داده بودند و حرف می‌زدند و نگاه می‌کردند. تیمکینان به یکی از این دسته‌ها ملحق شد.
این مرد کیه؟
وایدن اسکات دیگه.
لعنت بر شیطون. وایدن اسکات دیگه چه جونوریه؟
یکی از اون مهندسای کله شق معدنه که با تمام کله گنده‌های دافسه مربوطه. تو اگه سر درد نمی‌کنه، بهتره که دمپرش نری تیمکینان. دیگه خود دانی. از من گفتن بود. این مرد با تمام کارمندای دولت صمیمیه. کمیسر طلا هم از بهترین دوستاشه.
منم فکر میکردم که این یارو یه چیزی هست. واسه همین بود که خدمتش نرسیدم.